اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 23 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. به نقل از رادیو آزادی، سخنگوی حکومت طالبان از پایان نشست دو روزه شورای وزیرانشان به رهبری ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در کندهار خبر داد. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه در شبکه ایکس منتشر کرد گفته شده است در نشست دوشنبه و سه‌شنبه گذشته بیشتر روی ارائه خدمات به مردم افغانستان میچرخید. در ادامه آمده است که ملا هبت الله اخونزاده و تمامی وزیران دستور داده که رسیدگی پناهجویان افغان را که از پاکستان اخراج می شوند در اولویت کارهایشان قرار دهند. در اعلامیه به کسب علوم دینی و عصری تاکید شده، اما در مورد اثرگیری آموزش دختران هیچ چیزی گفته نشده است. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که یک محموله جدید کمک های این اتحادیه با زلزله زدگان هرات به افغانستان رسید. این اداره نوشته است که تیاره حامل این کمک ها 21 نوامبر به میدان هوایی بین المللی کابل رسیده است. ماموریت اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است هزاران افغان در زلزله هرات همه چیز خود را از دست دادند. ما همچنان در کنار نیازمندان هستیم. این کمک ها از ایتالیا و آیرلند بارگیری شده است و در اختیار نهادهای امدادرسان به شمول سازمان جهانی صحت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار خواهد گرفت. یانز لینا چیچ، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران و حفاظت مدنی و کمک های بشری، در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که این محموله کمک های بیشتری را برای مردم آسیب دیده از زلزله های اخیر در افغانستان فراهم می کند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. یک محکمه فدرال در پاکستان روز سه‌شنبه حکم داد که محاکمه عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور در داخل زندان و در عقب درهای بسته غیر قانونی است. یک محکمه خاص روند محاکمه عمران خان را در داخل زندان در نزدیکی اسلام آباد پیش میبرد. این محکمه عمران خان را به اتهام افشای اسرار دولتی محاکمه میکند. اما عمران خان این اتهامات را در محکمه استیناب به چالش کشید و استدلال کرد که تمام روند محاکمه وی نقض قانون اساسی بوده و روند محاکمه منصفانه و باز نبوده است. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا میگوید که در چارچوب برنامه تخلیه پناهجویان افغان، دیروز 316 پناهجوی افغان با یک پرواز چارتر از پاکستان به شهر تورنتو منتقل شدند. این اداره ناوقت سه‌شنبه 21 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پناهجویان تازه وارد افغان در کانادا در 36 منطقه شهری این کشور اسکان داده می شوند. هفته گذشته اداره مهاجرت و شهروندی کانادا 325 افغان را از پاکستان به طیاره چارتر منتقل کرده بود. از سوی دیگر تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که می خواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش های جدی به همراه شده است. روزنامه بریتانیایی گاردن گزارش داده است که بر اساس تصمیم پاکستان از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کرده است و می خواهد به کشورهای غربی پناه ببرد، 830 دلار پول به عنوان فیس خروجی گرفته می شود. روزنامه به نقل از 5 دیپلمات و مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که این اقدام غیر منتظره پاکستان که هزاران تن از پناهجویان افغان را با مشکل جدی روبرو می کند با واکنش های جدی سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای مختلف روبرو شده است. در پی هفته ها تنش دیپلماتیک میان کانادا و هند به خاطر کشته شدن یک رهبر سیک کانادایی هندی تبار در کانادا، منابع رسمی هند چهارشنبه گفتند که این کشور صدور ویزای الکترونیکی را پس از وقفه دو ماهه برای اتباعی کانادایی اثر میگیرد. تنش میان اتاوا و دهلی جدید پس از آن بروز کرد که جستن ترودو صدر اعظم کانادا هند را به دست داشتن در قتل هردیپ سینگ نیجار، یک فعال سیک در کانادا، متهم کرد. اتهامی که هند آن را رد کرده و مضحک خواند. کمیسیون عالی هند در اتاوا در اواخر ماه اکتبر گفت که صدور ویزای هند به کانادایی ها اثر گرفته می شود، اما این شامل درخواست های آنلاین نمی شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. توافق میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس موقت در غزه و رهایی ده‌ها گروگان اسرائیلی از چنگ حماس با استقبال ایالات متحده و ملل متحد روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اندکی پس از اعلام این توافق در بیانیه گفته است: به نهایت خرسندم که برخی از این روح‌های شجاع که هفته‌ها اسارت و مصیبت غیر قابل وصف را سپری کردند با اجرای کامل این معامله با خانواده‌هایشان خواهند پیوست. از سوی هم صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که غزه خطرناکترین مکان جهان برای کودکان است و با گفته این نهاد توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس برای حفظ جان کودکان فلسطینی بسنده نیست. کاترین رسل رئیس یونیسف روز چهارشنبه با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل و حملات نظامی اسرائیل بر غزه بیش از 5300 کودک فلسطینی کشته شدند که به گفته وی 40% قربانیان جنگ غزه را کودکان تشکیل می دهند. صدها نفر از مردم عزادار روز چهارشنبه در بیروت گرد هم آمدند تا به دو خبرنگار کشته شده در حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در این هفته ادای احترام کنند. فرح عمر و ربیع المعماری که برای شبکه لبنانی المیادین کار میکردند از جمله بیش از 50 روزنامه‌نگاری هستند که از زمان پاسخ اسرائیل به حمله حماس در 7 اکتبر در منطقه کشته شدند. با گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تا اوایل چهارشنبه حداقل 53 روزنامه‌نگار در میان این قربانیان بودند. اردوی اسرائیل پیشتر در این درگیری گفته بود که امنیت روزنامه‌نگاری نمیتواند تضمین شود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته است که مقام‌های چینی شمار مساجد را در محلات عمدتاً مسلمان نشین چین کاهش داده و در صدد اعمال کنترل فزاینده بر اقلیت مسلمان آن کشور است. در این گزارش آمده است که حکومت چین در سالهای اخیر زیر نام کمپاین تحکیم مسجد به گونه سیستماتیک مساجد را در سرتاسر آن کشور تخریب، تعدیل یا مسدود می‌کند. گزارش حاکی است که در برخی از موارد مقام‌های محلی چین معماری‌های ویژه اسلامی چون گنبد و منارهای مساجد را تخریب می‌کنند. مایا وانگ مسئول بخش چین در سازمان دیدبان حقوق بشر و صدر آمریکا گفت که حکومت چین مساجد را تحکیم نه بلکه مسدود می‌کنند. به باور وانگ تخریب و تعدیل مساجد در چین بخشی از تلاش‌های بیجینگ برای کاهش حضور اسلام و کاهش قابلیت مسلمانان به توسل آزادانه به مناسک اسلامی است. سفارت چین در واشنگتن ضمن رد یافته‌های این گزارش گفته است که حکومت چین در مطابق با قوانین از آزادی عقاید دینی شهروندان خود محافظت می‌کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیده از این بعد گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بیشتر افغانهایی که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند از نبود سرپناه در کشورشان شکایت دارند. حکومت موقت پاکستان با وجود انتقادات جامعه جهانی و ادارات امدادرسان بر تصمیم خود مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی پا بر جا مانده و در یک ماه اخیر هزاران افغان را به اجبار از پاکستان اخراج کرد. در این مورد گزارش را تهیه کردم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. نبود سرپناه و زمینه اشتغال در کنار بحران اقتصادی موجود در افغانستان و عدم دسترسی به نیازمندی های اولیه صحی از مواردی است که مهاجران اخراج شده اجباری افغان با آن دست و پنجه نرم می کنند. با وجودی که مقامات پاکستانی هر گونه بدرفتاری مسئولین امنیتی آن کشور را در قبال مهاجران رد کرده اند، اما گلاجان فعلاً باشنده ولسوالی قرغیی ولایت لغمان می گوید که بالاتکوب از پاکستان اخراج شده است.
مو پاکستان ما پاکستان کې پراتو او دا زمونږ په کورونو باندې بلزوري راوست او زمونږ هر څه سامانونه او هر څه خاورو لاندې شو او موږ دا غزي نه په جبري تور باندې راځو شو او اوس راغلي په افغانستان کې پراته د الله په ایله باندې ډیر مشکل سره دلته مخېږو. الله دې رحمې ټول سره دا حال ده.
زه د پاکستان کې اوسېدلم او د پاکستان نه بس زمونږ کور وران کو سامان غون د خاورو لاندې کو او زه د کوتک په زور باندې دلته افغانستان ته راوښړلم. اوس د افغانستان خاورې ته راورسېدلم، خپل منطقې ته او دغلته پروت یم.
این شماره مهاجران افغان در حال از پاکستان اخراج شدند که مردم در داخل افغانستان از قبل با وضعیت بد اقتصادی، نبود کار و مشکلات اجتماعی روبرو می باشند و طالبان هم رسیدگی به همه اینها را یک چالش بزرگ برای حکومتشان خوانده است. مارتین گریفیتس معاون منشور عمومی ملل متحد در امور کمک های بشری میگوید که این سازمان برای تامین نیازهای اولیه مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان باز میگردند $10 میلیون اختصاص داده است. گریفیتس در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که از اواسط ماه اکتبر بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. دین محمد بلوچ یک تن دیگر از مهاجران افغان که یک عضو خانوادهش معلول است از حکومت طالبان خواستار کمک و بازگشایی مکاتب برای اولادهایش شده است.
موږ وبوت ضرورت لرو، موږ مکتب ته ضرورت لرو، موږ شو سرپناه ته ضرورت لرو، موږ نمرم ځکه ته ضرورت لرو چې په څلور درش ولایتو کې وګرځي موږ نم ځکه لرو نه یو سرپناه لرو د سخت مجبوری مو د غزړې کندوالې کله کې کړي.
در حالی که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی کشورها و سازمانهای کمک کننده خواست است تا بودجه $16 میلیون را برای کمک به 1 میلیون عودت کننده افغان اختصاص دهند. پیش از آن سروی نهاد امداد رسان موسوم به اسلامیک ریلیف نشان می دهد که 92% از خانواده های اخراج شده از پاکستان با آب آشامیدنی دسترسی ندارند، 90% بدون سرپناه هستند و 71% نیز از دسترسی به تسهیلات صحی و تشناب بهره‌اند. در این سروی همچنان آمده است که 83% خانواده ها گفتند که کمتر از 2 وعده غذایی در روز دارند و 90% این افراد با آموزش و وسایل و ابزارهای آموزشی برای فرزندانشان دسترسی ندارند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
طالبان بار دیگر به تقاضای ملل متحد روی رعایت حقوق زنان بی‌اعتنایی کرده و آن را یک موضوع داخلی خوانده و تصمیم ملل متحد را برای تعیین یک نماینده ویژه‌ای که وظیفه وی پیشبرد مذاکرات بین الافغانی و هماهنگی تلاش‌های دیپلماتیک خواهد بود را نیز رد کردند. لینا روزبه مصاحبه در مورد پیامد این عکس‌العمل طالبان با محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
سازمان ملل متحد بار دیگر به طالبان تذکر داده که کسب مشروعیت توسط حکومت آنها مستلزم رعایت حقوق زن است. ولی حکومت طالبان بار دیگر این نظریه ملل متحد را رد کردند و ایره یک موضوع داخلی خواندند. کمی بیشتر روی موضوع ملل متحد و این واکنش طالبان معلومات بده.
سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیونتان. طوری که میفهمین این ارزیابیه که شورای امنیت سازمان ملل متحد منشی عمومی را وظیفه داده بود تا اجرا بکنه، گزارشش تهیه شد و یک سری از کشورها سازمان ملل متحد و طرفهای مختلف شریک گردید تا نظریاتشون ارائه بکنند. به همین ترتیب فکر میکنم که یک نسخه ازی به طالبا هم داده شده تا نظریاتشون ارائه بکنند. اما متاسفانه طالب ها یک چیزی را که فراموش میکنن اوی است که نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی اگر میخواین شامل نظم باشین، عضو جامعه جهانی باشین، این نظم یک سری مکلفیتی های را بالای اعضایش میآوره و اعضا به خاطر بودن داخلی نظم مکلف است که این مکلفیتی ها را اجرا بکنه. مثلا حقوق اساسی شهروندان داخل جغرافیای او کشور یکی از مسائلی است که نظم تقاضا می کند. فکر می کنم که هنوز موضوع ازی که این گزارش نهایی شوه و بره و در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا در این قسمت یک قطعنامه رویش تصمیم گیری شوه وقت است. اما طالبا فکر کنم باز هم یک فرصت بسیار خوبی را از مردم افغانستان دارن میگیرن اگر اونا میخواهند که در افغانستان واقعا اگر افغانستان پیشرفته خوب و در افغانستان که در او همه شهروندان بتانند هم در انکشاف و هم در آینده شکل باشند و باور من به این فرصت خوب است که بتانیم به یک سری از این پیشنهادات جواب مثبت.
خب طالبان تصمیم ملل متحد را برای تعیین یک نماینده ویژه تازه هم رد کردن و او را یک ساختار موازی با حکومت خود خواندن و میگن که به این نیاز نیست. آیا ملل متحد واکنش جدیتری را در قبال حکومت طالبان به دلیل این بی‌اعتنایی مکرر طالبان به خواستای سازمان نشان خواهد داد یا اینکه بار دیگر به این موضوع بی‌اعتنایی خواهد شد؟
خب همون قسمی که خدمتتان عرض کردم، این یک گزارش است که نو و شورای امنیت میروه و قرار و اگر قرار شود که شورای امنیت تمام پیشنهادات این را شامل یکی از قطعنامه ها بسازه و این قطعنامه به تصویب برسه، من به این فکر هستم که جامعه جهانی بعد اقدامات جدی را بر علیه کسایی که در قسمت تطبیق این قطعنامه تعلل میکنن انجام خواهد داد. اما فکر میکنم این تا ماه مارچ سال 2024 یک زمان داره تا این که روی موضوع ماموریت ملل متحد در افغانستان در شورای امنیت بحث صورت بگیره.
حداقل تقاضایی که مردم افغانستان تاکنون از ملل متحد داشتن تحریم سفر مقامات طالب بود. ما شاهد سفر یک مقام طالب در روزهای گذشته به اروپا بودیم که بسیار جنجال برانگیز شد. شما در ژنو هستین، با ملل متحد مراوداتی دارین، چرا ملل متحد از حداقل این کار که مکررن طالبا خواستایش رد کردن نمیخوای که تحریم بر سفر مقامات طالبا را وضع کنم؟
خانم روزبه، متاسفانه که جامعه جهانی و مخصوصا سازمان ملل متحد در بین دوسان قرار گرفته. از یک طرف یک گروهی در افغانستان حاکم است که به هیچ نرم بین المللی و حتی منشور سازمان ملل متحد پایبند نیست، و از جانب دیگر 30 میلیون و بیشتر از 30 میلیون انسان افغانستان از نگاه معیشتی در یک وضعیت بشری به سر میبرند. شما شاهد هستین که زلزله اخیری که در هرات صورت گرفت، متاسفانه حرکت را که فیلن پاکستان در مقابل مهاجرین افغانستان در آن کشور شروع کرده، اینا تمامش در عدم موجودیت کمک های بشری و فکر میکنم که فاجعه بار خواهد بود. فکر بکنین تمایز بین از این دو، یعنی اولویت قرار دادن حقوق بشری مردم افغانستان که همیش خواست ما بود و ما میگفتیم به اعضای جامعه جهانی، به کشورها، که احترام به حقوق بشری مردم در صدر تعاملتان با طالبان در هر بخش باشه، اما متاسفانه موضوعاتی صورت میگیره که سازمان ملل متحد مخصوصا به عنوان یک نهادی که کمک رسان است مجبور میسازه که تا با وصف تمام این مشکلات تعامل داشته باشه و بتونه این کمک های اولیه و ضروری به مردمی که نیازمند است برسانه.
بله، خب آیا نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که شما هنوز در اونجا کار میکنین یا سفارت‌های دیگه افغانستانی که هنوز در اروپا فعال هستن روی آگاهی رسانی به ملل متحد، روی تقاضاهایی از این مورد کار کردن، فعالیت شما داشتین یا خیر؟
دقیقاً ما در آغاز این هفته یک نامه به سازمان صحت جهانی نوشتیم و در مورد سفر یکی از اعضای گروه طالبان به هلند و دعوتش به یکی از نشست‌هایی که از طرفی سازمان ترتیب داده شده بود انتقاد خود و یکی کار خلاف تمام موازین حقوق بین الملل است برشان کتبی گفته.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر در ایالات متحده روز شکرگزاری است و از اولین سالگرد تأسیس یکی از نخستین مستعمرات دائمی انگلیس در امریکای شمالی تجلیل می شود. این روز در امریکا رخصتی عمومی است. به تاریخ 11 ماه نوامبر سال 1620 کشتی می فلاور با 102 ناقل که به زائرین معروف شدند به سواحل امریکای شمالی رسیدند. آنها اولین افراد گروهی از جدایی طلبان مذهبی بودند که پیروی از آموزش عقاید و مفکوره های کلیسای انگلیس را رد کردند، جرمی که در کشور مادری آنها قابل مجازات بود. بنابراین آنها تصمیم گرفتند که اروپا را ترک کنند و یک دهکده زراعتی در بخش شمالی مستعمره ویرجینیا که 13 سال قبل از آن مسکن گزین شده بودند تأسیس کنند. با فرود آمدن تصادفی نزدیک به 1000 کیلومتر خیلی دورتر از شمال، آنها تصمیم گرفتند بمانند و در نهایت در نقطه در جنوب شهر امروزی باستن در ایالت ماساچوست مستقر شدند. در آنجا مستعمره پلیماوت را تأسیس کردند. سال اول آنها در امریکای شمالی بسیار سخت بود. اگرچه آنها گرسنه نماندند و با کمک و حمایت جمعیت بومی محلی مردم پامپا نواک در دو ماه اول 2/3 آنها هلاک شدند. ولی در پاییز سال 1621 محصولات فراوانی را به دست آوردند و چون پایان برداشت حاصلات با سالگرد ورود آنها به امریکای شمالی مصادف شد، زائرین آن را جشن گرفتند. 53 ناقل با 90 تن از همسایگان وامپا نوواگ خود به مهمانی نشستند و با خوردن پرندگان وحشی، گوشت گوزن و انواع سبزیجات غذا صرف کردند. ابتدا دعا انجام شد و از خداوند به خاطر زنده ماندن سپاسگزاری کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت این روحیه قدردانی امریکایی به روزهای اولیه ما برمیگردد، زمانی که زائرین اولین برداشت حاصلات فراوان را که با کمک و سخاوت مردم وامپا نوواک جشن گرفتند، این با جورج واشنگتن الهام داد تا در بهبوبه نبردهای شدید برای استقلال امریکا یک روز را برای دعا و شکر به سربازانش اختصاص بدهد. ابراهام لینکن روز شکرگزاری را یک جشن ملی اعلام نمود تا به فضل امریکا احترام گذاشته و به درگاه خداوند شکر نمایند که ما را گرد هم آورد تا از یک دیگر مراقبت کنیم و ملت خود را التیام بخشیم. امروز روز شکرگزاری هنوز به خانواده ها و غذا اختصاص دارد. در شام تعطیلات این روز هنوز سبزیجات پاییزی وجود دارد، اما به جای گوشت گوزن و مرغ وحشی این جشن بر خوردن فیل مرغ متمرکز است. رئیس جمهور بایدن گفت این روز شکرگزاری در حالی که در خانه ها در سرتاسر امریکا با جمع شدن دوستان و اقارب مملو از خنده، غذاهای مورد علاقه خانواده و شادی دوستان و اقوام است، ما به خاطر همه چیزهای خوب در زندگیمان سپاسگزاری میکنیم و بر نعمتهای فراوان ملتمان فکر میکنیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز سه شنبه تلاش های حکومتش را برای توقف جریان دوای فنتل و موادی که برای تولید این دوای کشنده استفاده می شود تاکید کرد. این اقدام پس از معاملات هفته گذشته با رهبران چین و مکزیکو صورت گرفت. با این حال ناظران میگویند که تلاش های گذشته برای کنترل تولید و صادرات این دوا از خارج کشور بی اثر بوده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیبه خلیل میشنوید.
دوای کشنده فنتانیل را بدون آن که شناسایی گردد میتوان از طریق محموله های میدان هوایی، سرحدات و حتی از طریق سیستم پستی ارسال کرد. در حاشیه اجلاس هفته گذشته همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سان فرانسیسکو، توافقات مبارزه با مواد مخدر با چین و مکزیکو انجام شد. رئیس جمهور جو بایدن تعهد کرد که تلاش‌های حکومت خود را برای مبارزه با مواد مخدری که در سال‌های اخیر بیش از 200 هزار آمریکایی را تلف کرده است، تقویت بخشد. او گفت
این آزمون نیز ریشه در خارج از سرحدات ما، خارج از سرحدات ایالات متحده دارد. این یک آزمون جهانی است که نیاز به اقدام جهانی دارد.
دوای فنتانیل با استفاده از مواد کیمیایی که عمدتاً در چین ساخته می شود و طور فراوان در مکزیکو تولید می شود و از طریق قاچاقبران مواد مخدر به ایالات متحده قاچاق می شود. در حالی که چین موافقت کرده است که جریان مواد کیمیایی را کاهش دهد، تطبیق آن هنوز دیده نشده و ممکن است منابع دیگر باز شوند. پیتر رویدر از دانشگاه مریلند می گوید
ما همیشه نگران جاگوزینی هستیم. به این معنی که اگر چین ارسال مواد کیمیایی را متوقف کند، صنعت هند با مقررات ضعیف و فاسد جاگوزین چین خواهد شد.
رئیس جمهور بایدن از کانگرس خواست تا قوانین را بر استفاده فنتانل به حیث دوایی که برای مقاصد طبی استفاده نشود سخت تر کند. اما مدافعان می گویند که چنین حرکت خطرناک است. مری سلا از اداره ائتلاف ملی کاهش آسیب می گوید
عنوان کردن فنتانیل به عنوان مواد مخدر به این معنی است که مردم مورد توهین قرار می گیرند، به زندان می روند و در واقع از جوامعشان خارج ساخته می شوند و احتمال مصرف بیش از حد آن بیشتر می شود.
سلام می گوید برای کاهش اثرات منفی استفاده از این مواد توجه و منابع بیشتر از جمله پیچکاری، جلوگیری از مصرف بیش از حد و تداوی از طریق دوا باید صورت گیرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، 10 سال از آغاز قیام معروف به میدان یا انقلاب کرامت در اوکراین می‌گذرد. تصمیم ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور وقت مورد حمایت روسیه مبنی بر عدم امضای توافقنامه ارتباط با اتحادیه اروپا منجر به موج ناآرامی های مدنی و سبب به وجود آمدن جنبش مقاومت 3 ماهه شد. صدای امریکا با 3 فعال انقلاب میدان اوکراین ملاقات کرد که زندگی آنها همراه با کشورهایشان در نوامبر 2013 برای همیشه تغییر کرد. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
تظاهرات در 4 راه اصلی کیف، میدان نزاله ژنونستی، زمانی آغاز شد که رئیس جمهور وقت یانوکوویچ از امضای پیمان با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در عوض روابط نزدیکتر با روسیه را انتخاب کرد. یوری ترخوف در آن زمان دانشجو بود. در اوایل صبح 30 نوامبر سال 2013 او در 4 راه میدان بود که پلیس ضد شورش اوکراین با خشونت معترضان را سرکوب کرد.
فکر نمی‌کردم برخورد فیزیکی و لاتوکوب این همه عواقب داشته باشد، اما وقتی در آینه نگاه کردم نیمی از پشتم کبود شده بود.
پراکنده کردن خشونت‌آمیز تظاهر کنندگان جرقه تظاهرات بیشتری را برانگیخت که به مدت 3 ماه ادامه یافت و صدها قربانی گرفت. یولی ترخوف که در آنجا حضور داشت گفت
اینجا جاییست که به دلیل لطکوب پولیس ضد شورش یکی از ضربه‌های مغزیم را تجربه کردم.
یولی تمام مدت در 4 راهی میدان بود و انقلاب او را برای همیشه تغییر داد. هنگامی که یانکوویچ از شهر گریخت، معترضان مدعی پیروزی انقلاب خود شدند، اما پیروزی آنها الحاق کریمیا و روسیه و بعداً آغاز جنگ روسیه و اوکراین در شرق کشور را به دنبال داشت. همه اینها برنامه‌های یولی را تغییر داد.
من می‌خواستم یک دی‌جی معروف باشم و کمپوز موسیقی‌های متنوعی را بسازم، اما می‌بینید که زندگیم چگونه رقم خورد. جنگ در شرق شروع شد و من مثل همه همرزمانم با قوای مسلح پیوستم.
یولی در حال حاضر به رتبه تورن افسر نیروهای مسلح اوکراین است. رویداد میدان زندگی اوکسانا سیواک را نیز تغییر داد. در آن زمان او با عنوان دکتر نسای ولادی کار میکرد و برای مداوای بیماران و مجروحان معترض به میدان رفت.
من و دوستانم تیشرت های سفید را روی کالای خود پوشیدیم و روی آنها یک صلیب را با لبسرین کشیدیم و به اولین سمت رفتیم که اولین مجروحم را در آنجا تداوی کنم.
فعالان میگویند که انقلاب میدان همچنان برای آنها ادامه دارد، زیرا آنها در برابر حمله روسیه بر حاکمیت اوکراین مبارزه می کنند و با مبارزه خود برای اصلاحات دموکراتیک و سبک غربی در کشورشان ادامه می دهند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.